بسم الله الرحمن الرحيم. قانونون حالا یک مسئله ای که شب روز گفتیم، این قانونون رفعش به چیه؟
قانونون
یا خبر مبتدائی قرار بدیم، بگیم هازا قانونون، یا این مبتدائی مؤخر قرار بدهیم اونا قانونون، یا قانون را به نصب بخوانیم. اول جامعه میگن اگر چه رسم الخط قبولش نمی کنه، چون قانون اگر منصوب باشد قانونن می نیستن، لیکن حالا کاتب ننوشتن ننوشتن، مفعول قرار بدین برای فعل منظور از کرو قانونن. و این مسئله بود برای لطافتش. الحق ان مفهوم الغایت حجتون، می فرماد حق این است که مفهوم غایت حجته. مفهوم غایت حجته یعنی درش نزاع که آیا حجته یا حجت نیست، بازم اون معمایه. یعنی حق این است که غایت مفهوم داره، وقتی که مفهوم داشت در حجیتش کسی نمیتونه نزاع کند، چون هر چیزی که از کلام مولا دانسته شد واجب الاتباع است. الحق ان مفهوم الغایت حجتون وثاقا لأکثر المحققین، یعنی اکثر محققین قائل شده اند که غایت مفهوم داره. و ظاهر انه اقوى من مفهوم شرط، بگه ظاهر این است که مفهوم غایت اقوای از مفهوم شرط است. به چه دلیل؟ به دلیل این که در مفهوم غایت قائل شده اند کسانی که قائل به مفهوم شرط هستند، و همچنین کسانی که قائل به مفهوم شرط نیستند. یعنی در مفهوم غایت دو دسته متفقند. علیکم السلام. یک دسته کسانی که مفهوم شرط را حجت میدانند، و یک دسته کسانی که حجت نمیدانند. در غایت هر دو میگن حجت است، پس معلومه این خیلی قوی که حتی منکرین مفهوم شرط هم این حجت میدانند. و ظاهر انه اقوى من مفهوم شرط، ولذالک از جهت این که اقوى هست، قال بهی، زمین بهی رو بزنیم به حجیت، قال به اون مفهوم یا به حجیت، قال به اون حجیت، کل من قال به حجیت مفهوم شرط، هر کس قائل شد به حجیت مفهوم شرط، مفهوم غایت رو میگن حجت هست. و بعضو علیکم السلام، و بعضو من لم یقل بها، و همچنین بعض از کسانی که در شرط قبول ندارن که حجته، در غایت که رسیدن گفتن حجت است. یعنی بعضی، نه همشون. خب تا اینجا مطلب اجمالا دانسته شد که آیا غایت مفهوم داره یا نداره. گفتیم معمایه، مفهوم حجت یا حجت نیست، یعنی حجت مفهوم داره یا نداره. تا اینجا معلوم شد. حالا مراد از غایت یعنی چه؟ در نحو خیلی تکرار کردم برای طلبه که غایت دو معنا داره. یک معنای غایت آخر، یک معنای غایت بعد بین شیئین. مثلا از قم تا شاه عبدالعظیم 100 چند کیلومتر، این 100 چند کیلومتر بهش غایت میگیم. این یک معنای غایت، یعنی بعد بین شیئین، مسافت بین شیئین. یکی هم غایت، یعنی اون آخر، خود شاه عبدالعظیم مثلا غایت است، یعنی آخر سفر ما هست که از اینجا میریم تا برسیم شاه عبدالعظیم، زیارت میکنیم برمیگردیم. پس غایت دارای دو معنا شد، یک معنا بعد بین شیئین، یک معنا انتهای مسافت، آخر کار اون شاه عبدالعظیم مثلا. حالا ببینیم نزاع ما در کدامه، که میگیم آیا غایت مفهومش حجته یا حجت نیست، در کدام غایت دعوا داریم. والمراد بالغایت هنا، و مراد بالغایت در این بحث ما و شما، ان نهایتو، مراد اون آخر کار رو میگوییم که مثلا شاه عبدالعظیم آخر سفر ما و شما باشد، اون شاه عبدالعظیم رقایت بهش میگیم. بل مراد و بلغایت هنا ان نهایتو لل مسافه، مراد بعد بین شیعه نیست که مجموع صد و چند کیلومتری که از اینجا تا شاه عبدالعظیمه اون غایت میگیم، نه اون نیست مراد، اونم معنای غایته، لیکن مراد ما از غایت اون اولیه که نهایت شیع آخر شیع را غایت بهش میگیم. لل مسافه کما هو عند النحا، نحوی ها غایت را به همین مسافت گرفتن، میگن الال انتها الغایه، مثلا 100 کیلومتر میگن الام مال اون صدومه، اون آخر کیلومتر که اونها غایت را ولی مسافت میدانند، میگن من لابتداء الغایه الال انتها الغایه، یعنی انتهای مسافت که 100 کیلومتره اون آخرش را بهش غایت میگویند. چه خود مجموع را، بله مجموع 100 کیلومتر را غایت میگویند، بعد میگن الا در آخر 100 کیلومتر وارد شود، الا لانتهاء الغایه، غایت این مسافت من لابتداء الغایه. پس اونها مرادشون از غایت بعد بین شیئین است. کما هو عند النهات بخلافها فی قولهم، که این بخلاف اون غایت است در قول نحوی ها الا لانتهاء الغایه، که اینجا الا را میگه در آخر 100 کیلومتر بگذار، که مراد از غایت همون مسافت. فل مراد اینو باید از خارج از کنیم. پس خب حالا معلوم شد که مراد ما که غایت مفهوم داره یا نداره، یعنی اون آخر کار او مفهوم داره یا نداره. مثال واضحش آیه شریفه فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، این مرفق غایت غسل است. واش نزاع میکنیم که این مرفق که حکم کرد ذات اقدس که تا مرفق غسل بکن، نزاع ما در اینه که این الی المرافق مفهوم دارد که بعد از مرفق غسل جائز نیست یا مفهوم نداره. اونها ای که میگن غایت مفهوم داره، میگن بعد از مرفق شستنش جائز نیست، فقط تا خود مرفق، اما بعد از مرفق شستنش جائز نیست. اونها ای که میگن مفهوم نداره، میگن چه مانعی دارد که تا مرفق را به این آیه شریفه بیان کرده باشد و ما بعد المرفق رو به بالا را به یک دلیل دیگری، لذا میگن مفهوم نداره. ممکنه که بعد المرفق هم خداوند قصر واجب کرده باشه. پس منکرین غایت که میگن مفهوم نداره، میگن بعد از مرفق غسلی نیست. مثبتین، عکس گفتم، مثبتین مفهوم، اونایی که میگن غایت مفهوم داره، میگن بعد از مرفق غسلی نیست، اینا مثبت غایت هست. منکرین میگن ممکن است که بعد از مرفق به دلیل دیگری ثابت شود که بعد از مرفق هم غسل دارد. این خلاصه نزاع است. این نزاع واضح هم، لیکن یک نزاع دیگری هم هست. الان مرزا اشاره میکنه، نزاع دیگر اینه که ما بعد الغایت چطوره؟ خود غایت فقطلو، خود غایت هم شستن لازم داره یا نداره؟ یک نزاع که آیا خود غایت که مرفق است، این داخل در حکم غسل است که مرفق هم باید شسته شود؟ این نزاع فی نفس الغایه. نزاع دیگر در نفس غایت نزاع نمی کنیم، در ما بعد الغایه، یعنی ما بعد المرفق نزاع می کنیم. حالا ببینیم بحث ما و شما در کدام یک است. بحث در خود مرفق است که نفس الغایت است، که آیا خود غایت شستنش لازمه یا نه. ید تا مرفق غسل واجب، تا تا مرفق خود مرفق چطور است؟ آیا خود مرفق هم داخل در حکم است که خود مرفق هم غسلش واجب شود، یا خود مرفق داخل در حکم نیست؟ همین که رسیدیم به مرفق دیگه مرفق را غسل ندهیم. این یک نزاع که نزاع در نفس غایت است. نزاع دویم در ما بعد الغایه که بعد از مرفق غسل واجبه تا مفهوم نباشد، غسل واجب نیست تا مفهوم داشته باشد. پس مسئله دو مورد نزاع داریم، یکی در نفس غایت و یکی در ما بعد غایت. حالا مرزا خودش میگه این حرف را. فالمراد ان تعلیق الحکم بغایتین، پس مراد ما در این بحث این است که اگر معلق کند مولا حکم را به غایت، در مثال ما مرفق مقید کرده است، معلق کرده است مولا غسل را به مرفق، فالمراد ان تعلیق الحکم به غایت، یعنی در مثال ما مرفق، يدل على مخالفة حكم ما بعد النهاية لما قبلها. ايك شارع فرمود الى المرافق معلق كاد حكم راك وجوب غسل است تا مرفق، آیا دلالت میکند بر این که بعد المرفق غسلی نیست؟ در خود مرفق نداره داریم، در ما بعد المرفق دلالت میکند که بعد المرفق غسلی نیست یا دلالت نمیکند؟ اونهایی که میگن دلالت میکند میگن غایت مفهوم داره، گفته تا مرفق واجبه، مفهومش این میشه که بعد از مرفق قصلی نیست. اونهایی که منکر مفهومن میگن چه مانعی دارد که از راه دیگر، از دلیل دیگر ما بعد از مرفق هم واجب باشه. یدل علی مخالفت حکم ما بعد النهایه لما قبلها، این بعد نظام. و اما نفس النهایه، اما خود مرفق چطور است؟ فقصلو عیدی را تا مرفق، خود مرفق چطور است؟ اونم واجب هست یا واجب نیست؟ و اما نفس النهایه ففیها خلاف آخر، در نفس نهایت نزاع دیگری هست. ذکروها فی مبحث بیان ان علال انتهاء الغایه. دیروزم میخواستم بگم، خب دیروز نرسیدیم به اینجا، الان اون عرض میکنم که در حاشیه باید بنویسید در مغنی در حرف الالف که علال میخواد وارد بحث بشود، همین که وارد بحث علا میشود میگن این علا لانتهاء الغایه، آیا ما بعد الغایه چطور است؟ که ما بعد الغایه هم حکم داخل، در حکم داخله تا غایت مفهوم نداشته باشد، یا داخل نیست تا غایت مفهوم داشته باشد. اونجا سه قسم میکنه، میگن اگر قرینه ای باشد که ما بعد الغایه داخل نیست، عمل به قرینه میکنیم، میگیم ما بعد الغایه غسل نداره. اگر قرینه آمد که ما بعد الغایه داخل در حکمه، میگیم ما بعد الغایه غسل داره. اگر قرینه نبود اینجا چکار کنین؟ میگن ظاهر کلمات لغویین این است که ما بعد الغایه حکم نداره، داخل در حکم نیست. تقریبا دو سطر است، اگه یادتون اومد در این حاشیه بنویسید، ولی یک وقتی درد میخوره. پس جناب ابن هشام مسئله را سه قسم کرده، گفته اگر قرینه دارد که ما بعد داخل نیست، خب حکم به قرینه میکنیم. قرینه دارد که ما بعد داخل، حکم به قرینه میکنیم. اگر قرینه نباشد، اغلب این است که ما بعد داخل در حکم نیست. مطلب خوبی است، به دو سطر مختصر بیان کرده. و اما نفس النهایه، یعنی نفس مرفق در مثال ما و شما، ففیها خلاف آخر ذکروها فی مبحث بیان ان علال انتهاء الغایه، اونجا اینا بیان کردن اصولی ها، و اصولی ها از نحوی ها گرفتن که نحوی ها این بحث را در علا می کنند. فی مبحث بیان ان علال انتهاء الغایه فلنقدم الكلام فيه لتقدمه على ما بعده. دیگر دیگر این خلاص بس که زیاد گفته معلومه دیگر که همیشه تقدیم سبب میخواهد. سبب تقدیم هم گفتیم پنج چیز است. یکی تقدیم به شرف، بنی هاشم بر غیر بنی هاشم شرافت دارن، باید اینا مقدم باشن. یکی تقدیم به مکان، امام جماعت مقدم بر مأمومین. یکی تقدیم به زبان، اونایی که 200 سال قبل بودن بر ما مقدمن. یکی تقدیم به علیه و یکی هم تقدیم به تابع. حالا بحث خود غایت، خود مرفق مقدم بحث میکنیم بر ما بعد المرفق. این تقدیم از کدوم پنج قسم میشد؟ گفتیم تقدیم پنج قسمه، یا به شرف، یا به زمان، یا به مکان، یا به علیه، یا از میشد که به تابع. این کدوم قسم از این پنج تایه؟ ظاهرا تقدیم به تبع باشد. خود طبعا مرفق از ما بعد مرفق مقدمه، چون این مرفق از ما بعد مرفق مقدمه طبعا، لذا اول در خود مرفق بحث میکنیم. حالا مثال دیگر بزنیم که بفهمیم که جای بحثه. مثلا یک کسی از اینجا میگه شما برو تا شاهدلالیم. خود در حدود شاهدلالیم که رسیدیم، برو تا شاه عبدالعظیم. خود تا شاه عبدالعظیم رفتیم، خود شاه عبدالعظیم هم باید برویم یا نرویم؟ خود شهر شاه عبدالعظیم غایت است. نگه بر شما واجبه از اینجا تا شاه عبدالعظیم بروی. خود غایت چه شد؟ شهر شاه عبدالعظیم. حالا در شاه عبدالعظیم رسیدیم، داخل شهرم بشویم یا نشویم، نزا همین است. ما هم غسل را رسندیم تا مرفق، خود مرفق را هم قصر بکنیم یا نکنیم؟ میگوید اول اینه بحث میکنیم، وقت ما بعد الغایه بحث دویم میشد. میگیم چرا اینه جلو انداختی؟ میگه این چون تقدم به طبع دارد، طبعا مرفق از ما فوق مرفق مقدم است. فلنقدم الکلام فیه، پس مقدم میکنیم، باید مقدم کنیم. لنقدم چه صیغه یه؟ لنقدم همچه میشه دیگه، امر غایبه، امر حاضر، متکلم وحده، متکلمه، متکلم داره یا نداره؟ نه وحده داره نه مع الغیره. حتی امر حاضر خدا حفظشون کنه، من میشناسم. گفتاد امر حاضر نداریم یا گفتاد گاهی؟ میدونم اون خب این آورده بود درست، بله، نه خیر، نه چیز دیگریه. در همین کتاب میخونیم ایشون که امر حاضر با لام آورده بود، مرادش اینه که صیغه بلا لام در امر حاضر نداریم یا اونم میگه داریم؟ نه میگه داریم، منتش بعضی گفتن که در امر حاضر هم گاهی لام میاد، همینجور که ایشون میگن لتضرب گاهی میاد. اما اونی که معروفه امر حاضر رو میگن امر بصیغه، امر غائب رو میگن امر باللام. ایشون شاید خواستن بفهمونن که در امر حاضر هم قولی هست که لام میآید. یک فله اصلی هم مثال میدونن در همین کتاب، جای دیگه یادم نیست حالا. خب ایشون مرد فاضلی هم، من باش آشنایم. خب بله، فلنقدم الکلامه، یعنی باید حتما ما مقدم کنیم بحث را فیه در خود غایت، در خود مرفق. چرا؟ لتقدمه علی ما بعده. خیلو، فنقول اختلفوا فیه علی اقوالن، در خود غایت سه قول شده است. اختلفوا فیه، در این خود غایت، خود مرفق، علی اقواله. ثالثها دخولها، همیشه در معالم تکرار میکردیم ثالثها دخولها، یعنی قول ثالث این است که خود مرفق هم داخل در حکم هست که باید خود مرفق را هم غسل بدهیم. و از این دانسته میشد اون دو قولی که ذکر نکرده. خب ثالثها دخول، یعنی خود مرفق داخل در حکمه. اون دو قول کدوم است؟ یکی این است که اصلا دخول خود مرفق داخل نیست، یک قول. قول دیگه این است که اگر به قرینه میگردیم، بیریم قرینه چه میگوید، همون حرف ابن حشام تقریبا. ثالثها دخولها فی المغیا، مغیا ما قبل غایته، میگن که خود دست باشد، مغیا از سر انگشت تا مرفق اینه مغیا میگن، اون وقت خود مرفق را غایت میگوین. مثلا میگن از اینجا برم تا شعبدالعظیم، شعبدالعظیم شد غایت. مغیا کدامه؟ همین ما بین قم و شعبدالعظیم، این چند کیلومتر را. بله، ثالثها دخول اون غایت در مثال ما مرفق فیل مغیا که بقیه دست باشد. این کانتا من جنس واحد، اگر غایت و ما قبل غایت یک جنس باشند، مغیا و غایت یک جنس باشند. حالا در مسئله غسل، فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق، ید با مرفق یک جنسن یا دو جنسن؟ دارن یک جنسن. پس اینجا خود مرفق هم باید غسل بشود. این کانتا، کانتا را بزنید به مغیا و غایت، اگر مغیا و غایت هر دو از جنس واحد باشد. که قولی که بعتو هاد صوبه من هاد طرف الى هاد طرف، مثلا فاستونی به اصطلاح 5 متر است، 5 متر اونجا پهن کرده، باید میگد که من فروختم به تو این فاستونی را از اینجا تا متر پنجم. یکی میگد تا متر پنجم، متر پنجم با این 4 متر یک جنس هست، پس اینجا باید فروخته تمام 5 متر را. گفته الا متر خامس، یکی الا متر خامس میگوید اون متر خامس شد غایت، لیکن اون متر خامس با این 4 متر دیگه یک جنس هست، لذا اینجا متر خامس را هم فروخته است. که قول که بعتو که هاد صوبه من هاد طرف الى هاد طرف. و این الله اگر غایت از جنس مغیا نشد، مختلف الجنس بودن، و این الله فلا، اونجا داخل نیست. مثال واضحش آیه شریفه که قول القائل سومو الاللین، عجیبه که مرزا آیه را مثال نمیزند، و اتم السیامه الاللین. خب حالا چرا ای داشته؟ که قول القائل سومو الاللین، حالا زمان سام نهار است، غایت سام چیه؟ لیل. لیل با مغیا که نهاره یک جنس نیستن. حالا که یک جنس نیستن، پس لیل سومی نیست. چرا؟ به جهت این که جنسشون علیکم السلام مختلفه. سام امساک فی النهار است، غایت لیله. پس اینجا همی که لیل رسید ما افطار میکنیم، دیگه سومی نیست. بعد بعضی ها خواستن از همین آیه شریفه استنباط کنن حرمت صوم وصال را. صوم وصال هم که شرح لغت 4 معنا میکنه. خلاصه صوم وصال این است که انسان 2 روز روزه بگیرد که شب در بین باشد و شب هم امساک کند. این میگن صوم وصال. میگن از این آیت مسیام لیل در اومده، میگن صوم شما تا لیل است. لیل جنسش با جنس نهار دوتایه، پس لیل صومی نیست. اگر کسی در لیل روزه بگیرد نهارم روزه بگیرد، که انه بدعت کرده است. فقول القائل سومو الاللیل، و الظاهر ان دلیلهم فی ذلک عدم التمایز. بگیم خب دلیل این که میگن اگر یک جنس باشد غایت داخل در مغیایه، اگر 2 جنس باشد غایت داخل نیست، چیه؟ اگر دلیلشون تمایز، یعنی هر جا که بین مغیا و بین غایت تمیزی باشد بشناسه انسان، اونجا غایت داخل نیست. اونجا که تمیزی نباشد غایت داخله. حالا در مسئله مرفقیت تمیز نیست، خود مرفق هم جزئیات است، اما در نهار و لیل تمیز هست. و ظاهر ان دلیلهم فی ذلک، دلیل اونهایی که میگن اگر جنس واحد باشد غایت داخله متمایز باشد داخل نیست، دلیلهم فی ذلک عدم التمایز، تمایز نیست در مسئله یک جنس بودن. فیجب ادخاله، یعنی اون غایت، فیجب ادخال غایت که مرفق باشد مثلا من باب المقدمه، کما فی ادخال المرفق فی الغسل، چنانچه ادخال مرفق است در غسل. به خلاف ما لو اختلفا فی الماهیه، یک جمله معترضه عرض کنم، آقا این اصل روایات آدم تا مبتلا نشده نمیفهمه که معصوم چه فرموده. ای که عالم فاسد را اینقدر مذمت کرده و علم را اینقدر مدح کرده، در جای ابتلاش انسان میفهمه که شاره داره چه میگویه. یک نفر آخوندی سیدم هست، رفت فوت کرد، خدا رحمتش کنه، با کار بهش نداریم. ایشون رفته در یک ولایتی میگفت که این حد مرفق را باید ببندن که مبادا آب بالاتر بره. بعد دلیلی که به اونها گفتند پرسیدم به چه دلیل، گفتند که خدا حضرت امیر می فرماید که خداوند برای هر کاری حد معین کرده و کسی که از حد خدایی تجاوز کند جهنم میره. گفتم بابا اون حد چیز دیگر میخواد بگرد، این به این مسئله مرفق و بالای مرفق کاری نداره. لیکن خب گفتم بود اونا مقلدش بودن و خیلی پافشاری هم داشتن، بعد خودم فوت کرد، حالا چطور شده نشده نمیدونم. علی حال این، پس در مسئله مرفق چون با خود مغیا فرقی ندارن، تمیز ندارن، مرفق شستنش واجب، اما در مسئله صوم و لیل و یقینا مغیا نهار است و روز غایت لیله، اونجا یقینا واجب نیست. فیجب ادخاله، پس واجب ادخال غایت که در مثال ما مرفق است، من باب المقدمه، که اگر خود بله همچه تفصیل بله بله من باب المقدمه، کما فی ادخال المرفق فی الغسل، چنانچه در مرفق ما داخل غسل میدانیم، مغیا غسله، مرفق هم داخل در غسل میشد. به خلاف ما لو اختلفا فی الماهیه و تمیزا فی الخارج، به خلاف مسئله صوم و لیل که در خارج متمایزند، یعنی که آفتاب غروب کرد بنابر فرمایش جناب صاحب شرایع رضوان الله علیه، یا این که مغرب شد یعنی حمره مشرقیه از فوق سر گذشت، علی حال تمیز است بین نهار و بین لیل، چون تمیزه پس لیل که غایتا داخل در مغیا که نهار نیست. به خلاف ما لو اختلفا فی الماهیه و تمیزا فی الخارج، فلا یظهر حین اذن ثمرتون بین هذا القول و بین القول بالعدم مطلقا. پس اون یکی از ثالثه ها که گفتیم یک قول عدم دخول بود، بنابر این که در جایی که تمیز باشد بینشون غایت داخل در مغیا نیست، با اون منکر که میگد مفهوم نداره یک چیز میشد، منکر که میگد اصلا غایت داخل نیست مفهوم داره، اشتباه کردن، اونی که مثبت هم میگد غایت مفهوم داره، یعنی غایت ما بعدش واجب نیست، این هم هموره میگد. بین این دوتا فرقی نشد. فلا یظهر حین اذن ثمرتون بین هذا القول و بین القول بالعدم مطلقا. خب تا اینجا سه قول، یکی صریحن، یکی هم الان صریحن، یکی هم ضمنن خونده شد. و رابعها التوقف، خب معلوم است دیگه، چهارم از اون اقوال در خود غایت توقف است که در معالم مکرر اونجا گفته ایم که نمیدانم. این بهتر از این است که انسان با اطمینان نباشد و فتوا بدهد، که اگر اطمینان به فتوای خود ندارد و فتوا بدهد، اون جهنم یک چاهی است برای همین آقایون درست کرده اند، اونجا میبرن تو چاه، تو علم نداشتی چرا فتوا دادی؟ لذا این میگه من نمیدانم که غایت داخل یا داخل نیست. و رابعها التوقف، چرا؟ لتعارض الاستعمالات، چون میبینیم در عرف گاهی جوری استعمال میکنن که غایتم داخل در حکم میشود، و گاهی جوری استعمال میکنن که باید داخل در حکم نمیشود و این دو استعمال با هم تعارض دارن. حالا که تعارض کرد تساقط میشد، باقی میموند جهل که ما نمیدونیم باید داخل یا داخل نیست. لتعارض الاستعمالات و عدم ترجیح و الحق عدم الدخول. مرزا میگه پیش من حق این است که داخل نیست، تعارض هم نیست. شارع مقدس غایتی برای قصر معین کرده، ما غایت را به جا میاریم، بعد از اون اصل عدم وجوب است، غایت را نمیشدیم. مثلا والحق عدم الدخول لأنه الاصل، بذات این که اصل عدم دیگر اصولی غیر از اصل عدم که چیزی ندارد. لذا مضمون درست کردن که اصولی مرد بردن تو اصل عدم وجوب است، غایت را نمیشدیم. مثلا والحق عدم الدخول لأنه الاصل، بذات این که اصل عدم دیگر اصولی غیر از اصل عدم که چیزی ندارد. لذا مضمون درست کردن که اصولی مرد بردن تو قبر، نکلیل آمدن گفتن من ربکه، گفت مره میشنس این یا نگفتن تو، گفت ما اصولیه، تو اول ثابت کن خدا ای هست تا ما بگم کیه، اصل عدم است. اینا رفتن پیش خدا نکلیل، گفتن یک عاشق اینجور میگه، گفت اینا رو بل کن، اینا اصولیه، اینا هر چی داره اصل عدم جاری میکنن. خب لأنه الاصل، زمیر انه لبا عدم الدخول بزن، لأن اون عدم الدخول اصل است. نه احتیاج چیه بابا؟ او ادخال دیگه بدی بله. خب لأنه الاصل بمعنى ان اللفظ لا يدل على الدخول، مراد از اصل این است که لفظی نداریم که دلالت بر دخول کند. سمو الی اللیل علیکم السلام، سمو الی اللیل میگن وجوب امساك تا لیل، یک لفظ دیگر نداریم که لیل هم واجبه. یا اینکه مثلا اغسلوا الی المرفق، این لفظی نداریم که خود مرفق هم واجبه مگر دلیل خارجی بیاد. لا يدل على الدخول والاصل عدم ارادة المتكلم ذلك. و این دا یعنی اگر چنانچه ما به این اصل عمل نکنیم، فقط یکون الدخول موافقا للاصل، گاهی دخول موافق با اصل می شود. بل المتبادل من اللفظ عدم الدخول، اونی که از لفظ می فهمیم عدم دخول است، فیکون ذلك ایضا مفهوما من التعلیق به کلمت اله. تا اینجا مسئله واضح شد. و اما دخول المرفق اشکال می کند به مرزا کسی، میگه شما میگی اصل عدم دخوله، پس چرا فتوا می دهید که مرفق را هم باید غسل داد؟ میگه این دلیل خارجی داره. و اما دخول المرفق فی آیت الوضو فانما هو من دلیل خارج، لا لان الا به معنا معه که بعضی گفتن که الا به معنای معه در قبال سنی ها. خواه اینجور مباحثاتی که انسان یک مدرکی داشته باشد اما اثبات نتاند مشکله. یک طلبه در افغانستان، آقا اینجا همه سنی هن، حکومت سنی، همه شون سنی، با یک از این سنی ها بحثش افتاده بود، گفتاد که مثلا ابو حنیفه وقت محارم را جایز میداند. اینا گرفتن گفتن کتابی که ایران نوشته به ما نشان بده. و نبود اونجا از این کتاب ها، ایران هست از اون کتاب ها، من دیدم که وقت محارم را جایز میدانن. بعد کتک خیلی زدنش. حالا سنی ها نه این که از سر انگشت به مرفق نمیشدن میشدن، شیعه ها میگن که چرا اینجور میشدیم؟ میگن چون خدا فرمونده الی المرافق. شیعه جواب میده که الی به معنی معیه، الا به معنی معبودن اولا اول بحثه، فسان از اینا چرا داخل می شدید؟ که چون الا بنی معیه ما از مرافق می شدیم، دلیل خارجی داریم که باید مرفق شسته شود. تمسک به این لفظی که هر کس قبول ندارن که الا به معنی معه نوشتن عوامل، بعضا قبول ندارن این اصلا. لا ان الا به معنی معه، چرا؟ لأن الحق انه لانتهای الغایه، حق این است که الی بمعنی معه نداریم، این ازش برای انتهای غایته، بمعنی معه نیست. مثلا مرزا میگرد ما نمیگیم لأن الحق انه لانتهای الغایه و کونه بمعنی معه مجازون، الی را بعضی که میگرد بمعنی معه مجازه، ما قلیل نمیخوایم برای مجاز که در آیه وضو الا برانی معه باشد و انما یسار الیه من جهت دلیل خارجی ثم ان التلقف بمونه دیگه حیل ثم ان التلقف لا يستلزم القول بالاشتراك كما توهمه فخر الدين وابتله بانه بحث ما در این بود که آیا تعلیق الحکم بالغایه مفهوم دارد یا مفهوم ندارد ولو اول تعبیر میکند که حجت است یا حجت نیست گفتیم این معمای هست یعنی مفهوم داره یا نداره جماعتی قائل شده اند که ما نمیدونیم که آیا مفهوم داره یا نداره جناب فخرالدین حالا این معلوم نیست فخرالدین رازیه یا پسر مرحوم علامه یه هر کسی که هست ایشون آمده اند گفته اند که بنابر قول به توقف معناش این است که لفظ مشترک است بین وجود و عدم یعنی ما نمیدانیم مفهوم دارد یا نداره به عبارت اخرى فاغسلوا وجوهکم و ایدیکم الی المرافق نمیدونیم که مرافق هم غسل لازمه یا غسل لازم نیست این توقف گفت لازمش میگد اشتراکه که لفظ الا مثلا وضع شده باشد برای این که مرفق داخل در حکم باشد این غسلش واجب باشد و وضع شده باشد برای این که مرفق داخل نیست یعنی قصدش واجب نیست پس لفظ اله مشترک است بین الوجود و العدم اینا تراشیده حالا فخرالدین یا راضیه یا پسر علامه گفته قول به توقفی مدعاش این است که لفظ اله مشترک است بین دخول و عدم دخول اینا که درست کرده بعد علمیت خود را بروز داده گفته آقا جون این حرف شما که میگویی توقف یعنی اشتراک بین الوجود و العدم این صحیح نیست اینه باطل کرده این اول مطلبی را تراشید که قول به توقف یعنی اشتراک اینه که تراشید بعد رد میکند حالا میخواد علمیت خودش را بروز بده جناب مرزا الان میگد قول به توقف معناش اشتراک نیست ممکن است قول به توقف چیزای دیگه بگه از کجا شما میگی که قرض قول به توقف اشتراکه وقت علمیت خود را بروز میدی و هی بهش اشکال میکنی ثم ان التوقف لا يستلزم القول بالاشتراک یعنی اونهایی که توقف کرده اند گفتن ما نمیدانیم لازمش این نیست که قائل به اشتراک باشند کما توهمه فخرالدین چنانچه همین توهم را کرده جناب فخرالدین گفت مراد توقفی این است که لفظ ادا مشترک است بین دخول در مغیا و بین عدم دخول در مغیا و ابتله بعد این مطلب که خودش تراشیده دوباره گفته که اشتراک اینجا باطل است و ابتله چرا باطل کرده به انه لا یمکن القول بالاشتراک گفته اینجا قول به اشتراک ممکن نیست به ریش اونها چسبنده که توقفی ها قدرشون اشتراکه بعد اشغال کرده و ابتله به انه یعنی اون توقف به انه شنچنین است لا یمکن القول بالاشتراک ممکن نیست قول به اشتراک چرا؟ لعدم جواز وضع شیء لوجود شیء و عدمه گفتن نمیشد واضح یک لفظ را وضع کند که مشترک باشد بین وجود و عدم یک دفعه برای وجود وضع کند یک دفعه برای عدم وضع کند همون شیء واحد ها ایک دفعہ برائے وجود وجوب کاسل، ایک دفعہ برائے عدم وجوب کاسل در مرفق گفتے ہم سے چیزی نمیشہ لعدم جواز وضع الشیء، یعنی شیء بفرما الہ لوجود الشیء، یعنی وجود وجوب قصد مرفق و عدمه، یعنی وجود بله برای عدم وجوب قصد مرفق گفت همچی چیزی وضع ممکن نیست. اما اولا به جناب فخرالدین میگوییم که شما میگی قول به توقف معناش اشتراکه، اینا که گفته تو بریش اونها میچسبونی، شاید اونها چیز دیگه مرادشون باشد، میگن ما توقفی هستیم نمیخوان، مگر مشترکه و قرینه نداریم که آیا مراد وجود غسل است یا عدم غسل است. اما اولا فلان الاستعمال اعم من الحقیقه، لفظا که استعمال کرده ام استعمال مکرر خونده ایم که اعم از حقیقت است، شاید در معنای مشترک استعمال نکرده باشند، از کجا میگی مرادشان اشتراک است؟ اما اولا فلان الاستعمال اعم من الحقیقه والاجمال اعم من الاشتراک، اجمال اعم از اشتراک. اونا میگن لفظ مجمله، ما نمیفهمیم مراد مولا وجوب قصد مرفقه یا عدم وجوبه، میگن مجمله، هر مجملی که مشترک نیست، تا چون گفتم توقف داریم مجمل است یعنی مشترک است. این از کجا بگیم؟ والاجمال اعم من الاشتراک ولا ينحصر التوقف في صورة الاشتراك، کسانی که در یک مسئله ای توقف میکنند علت توقف تنها اشتراک نیست، ممکن است از راهای دیگه توقف کنند، میگن معنا رو ما نمیفهمیم. ولا ينحصر التوقف في صورة الاشتراك، این اولا که جناب فخرالدین بی خود تراشیده که گفت لازمه توقف قول به اشتراک است، این اشکال اول. و اما ثانیا فلجواز الاشتراک بین الوجود والعدم، شما اول تراشیدی که مراد اونها اشتراک هست، بعد اشکال کردی که لفظ برای وجود و عدم مشترک نمیشد، میگیم که گفته نمیشد، ما خیلی لفظها داریم که مشترک هست بین وجود و عدم. و اما ثانیا فلجواز الاشتراک بین الوجود والعدم کما فی القرع، درخش عباسی قرع را واضح وست کرد برای وجود حیض و برای عدم حیض، چرا نمیشد یک لفظ رو بین وجود عدم وز کنن کما فی القرآن. و اما ما قاله فخرالدین من انه لغو لخلوب الکلام عن الفائده، یک مطلبه که ارز کنم خیلی مفیده، هر کس کتاب تعریف کند اینه باید در نظر داشته باشد که یک مطلبی را که از کسی نقل می کند تمام عبارت را نقل کند که اشکالاتی که بر او وارده بفهمیم که کجای عبارت را اشکال می کند. ایشون یک اجمالی از فخرالدین نقل کرد که فخرالدین فرموده است که غرض از توقفی ها قول به اشتراک است، بعد دلیل اینها را باطل کرده. حالا این اشکالی که الان می خوانیم این را در عبارت اینجا ذکر نکرد، باید تمام عبارت فخرالدین را ذکر می کرد تا ما بفهمیم کجا را می خواد اشکال کند. و اما ما قاله فخرالدین من انه لغو لخلوب بالکلام عن الفائده حين التردد بین الوجود والعدم، این جناب فخرالدین فرموده که اگر اشتراک باشد لازم میاد که این لفظ لغو باشه، چون وضع الفاظ برای افاده و استفاده است، وقتی که الا را وضع کند برای وجود و برای عدم، ما هم که قرینه نداریم که مراد در اینجا وجود است یا عدم است، این میشد متردد در معنای لفظ، و لفظی که سبب تردد بشود مخاطب معناش نمیفهمد، پس این لغو است. این جناب فخرالدین در دلیل خود گفته است. و اما ما قاله فخرالدین من انه لغو، این لفظ مشترک در کلام لغو است، چرا؟ لخلوب بالکلام عن الفائده، چون لفظ گفته میشد که مردم استفاده کنند، یعنی متکلم فائده بدهد و مخاطب استفاده کند، و وقتی که متردد شدیم که کدوم یک از این دو معنا مراده، یقینا لفظ لغو میشود. یک مطلبی از خارج عرض میکنم، این خود مطلبه لکن بدکی نیست. در کفایه انشاءالله میخورید اگر نخوندین. اونجا میگوید که آیا لفظ مشترک ما داریم یا نداریم. جماعتی گفتن که داریم، معروف همیه که لفظ مشترک داریم. جماعتی میگن لفظ مشترک نداریم. دلیلشون چیه؟ میگوید لفظ مشترک سبب نفهمی مخاطب میشد. مثلا کسی دم در میاد میگوید اشتریت عینن، و ما نمیفهمیم که چه عینی خریده، عین 70 معنا داره، کدوم را خریده. این سبب میشد که فائده وضع لفظ از بین برود. فائده که از بین رفت تکلمه به اون لغو است. ایشون اشاره به همین میکند که فخرالدین فرموده که اگر این لفظ اله مشترک شد، معنا را کسی نمیفهمه که آیا مراد از اله این است که مثلا غسل وجه، غسل مرفق داخل در مقیایه یا داخل در مقیا نیست، چون مشترک بین هر دو. مرد متردد میشد، متردد که شد معنای لفظ معلوم نمیشد. معنای لفظ که معلوم نشد، تکلم به این لفظ لغو میشود. و اما ما قاله فخرالدین من انه لغو، یعنی اشتراک لغو. چرا؟ لخلوف بالکلام عن الفائده حين التردد بین الوجود والعدم. این جناب فخرالدین فرموده، اینجا جناب مرزا نقل نکرد، این را باید عبارتش را نقل میکرد که ما میدیدیم که همینجور فرموده یا نفرموده. خب این التردد بین الوجود والعدم، لأن التردد بین النفی والاثبات حاصل لكل واحد. خیلی دقت کنید، یک شوخی قدیم بچه های مشهد داشتن، از باب شوخی شوخی میکردن. یک کسی میاد میگد آقا منزل فلانی کجایه؟ میگد این طرف است. اینجور شوخی میکردن، بعضی حرفا اینجوره. حالا فخرالدین همین را میگد، میگد وقتی که این لفظ اداره در کلام متکلم آورد، یا مراد دخول مرفق است در مقیا یا عدم دخول، همون کار بچه ها میشد، مخاطب کدوم را میفهمه. و کسی که داخل این کوچه میشد، خود یقین دارد که خونه فلانی یا دست راست یا دست چپ، قرار شیره تعیین بشه، وقت دست را اینجور کند که این طرف این نمیشه. میگه این اله اگر مشترک بین وجود و عدم باشد، اینو قبلا خود متکلم بدون گفت مولا میفهمه که مولا اله مرفق نگویه، همینقدر بگه اقصلو ایدیه کن. خب مخاطب فکر میکند که خب ایدی را خوشتنش واجب، مرفق آیا واجبه یا واجب نیست، هر دو احتمال میده. پس این تردد بدون گفتن اله موجوده. وقت اله را بگد این همو باشد که قبل از گفتن متردد بین طرف اینه، خوی چیزو لغوی میشود. لأن التردد بین النفی والاثبات، شما بفرما بین الدخول والعدم، که مرفق داخل باشد یا داخل نباشه. لأن التردد بین النفی والاثبات حاصل لكل واحد قبل اطلاق اللفظ، ایضا قبل از اینکه اله المرافق را بگوید، همینقدر بفرماید اغسلوا ایدیکم. برای مخاطب تردد هست که خب من ایدی را بشورم مرفق چطور؟ احتمال میده اونم شستنش واجب باشد، احتمال میده واجب نباشد. این اله چیز جدیدی نیاورد، همون تردد را آورد. حاصل لكل واحد قبل اطلاق اللفظ ایضا. و اما ما قاله ففیه، که میگد اگر معین نشد مشترک شد لغو است، ففیه انه قد یحصل الفائده به مثل قول القائل اعتدی به قرآن اصحار دست کنم. همونجا که در کفایه بعدی منکر شده ام که مشترک در لغت عرب نیست، اونجا جناب آخون میگد این اشکال بیرفته. ما میگیم مشترک، اول جامعه هم خونده این، اگر کسی یادش باشد که میگه لفظ فعل مضارع مشترک است بین حال و استقبال، بعد اونجا اشکالی میکنه جواب میده. میگه ما میگوییم که لفظ فعل مضارع مشترک بین حال و استقبال است، مقام استعمال مجبور متکلم معین کند، قرینه بیارد که آیا مراد زمان حال است یا مراد زمان استقبال. بله اصل وضعش مشترک است بین حال و استقبال. این اول جامعه در تعریف فعل میگد اصل وضع فعل مضارع مشترک است بین حال و استقبال، لکن در مقام استعمال، استعمال صحیح آن است که قرینه بیارد که مراد من از فعل مضارع زمان حاضر و حال است یا زمان استقباله. فقط مراد ما از استعمال فعل استعمال صحیح. استعمال صحیح یعنی مع القرینه. وقتی که مع القرینه شد پس وضع مشترک لغو نشد، مشترک وضع میکند لیکن شرط میکند که در مقام استعمال برای احد المعنیین شما باید قرینه بگذارید. استعمال صحیح مراد است. میرزا اینجا هم به همه اشکال میکنند. نگه شما میگویید که لفظ اگر مشترک بین وجود و عدم شد لغو است، میگن فایده نداره لغوه. میگه چرا؟ ممکن است که ما لفظ مشترک را استعمال کنیم به طریقی که معین باشد که مراد وجود است یا مراد عدمه. مثل قرعه، کسی بزنی میگه اعتدی قرعه، یا قرعه شما عده بگیر. اینجا قرینه داریم که مراد از قرعه پاک بودن است، یعنی عدم حیض است. حالا این قرینه قرینه عقلیه است، ممکنه قرینه نفسیه بیارد. پس لفظ مشترک استعمالش ابدا لغو نیست، چون اجازه نمیدهند واضح که شما مشترک را بدون قرینه استعمال کنید. حالا قرائنم خیلی است، قرینه عقلیه، قرینه نفسیه، قرینه حالیه، قرینه مکانیه که در رحمه خیلی بیان کردم. خلاصه علیکم السلام، میگه این فخرالدین مغالطه کرده که لفظ چون مشترک بین دو معنای فائده نداره. چرا؟ چون تردد میاد. تردد قبل از استعمال لفظ هم آمده. میگن نه همچنین نیست، ممکنه با قرینه استعمال شود. علیکم السلام. بله، ففیه انه قد یحصل الفائده بمثل قول القائل اعتدی بقرآن فتأمل فی ذلک. میگن این مثال خوب درش تأمل کن. فانه یمکن ارجاع الطهر الى الوجود ایضا، ممکنه طهر وجودی حسابش کنیم. طهر یعنی عدم الحیض، عدم الحیض را برگردانیم به وجود، یعنی پاک بودن از حیض که برگردانیم وجودیش درست کنیم. فانه یمکن ارجاع الطهر الى الوجود ایضا. بله، به مثل یک مقدار خد زده ها، به مثل بله مثل مال خد زده ها. اذا عرفت هذا، حالا که این مطالب گذشته رو فهمیدی، فلنرجع الى اصل المساله، برمیگردیم به اصل بحث خودمون که آیا غایت مفهوم داره یا مفهوم ندارد. خود میرزا چه اختیار کرد سابق؟ یادتون هست؟ مفهوم دارد؟ این عدم الدخول. فلنرجع الى اصل المساله والحق ما قلناه، حق همون است که ما گفتیم که تقیید به غایت دلالت میکند بر مفهوم، یعنی تا غایت بر تو واجب بعد از اون دیگه وجوبی نیست. والحق ما قلناه، به چه دلیل؟ لأن المتبادر من قول القائل سومو الى اللیل، متبادر چیه؟ ان آخر وجوب سوم اللیل، یعنی آخر امساک شما لیل است. همی که لیل شد دیگه امساکی نیست، آخر وجوب سوم اللیل. ولا یجب بعده، این تتمه مفهومها، یعنی بعد از اون امساک واجب نیست. این یک دلیل. و بعض متبادر من قوله تعالی ولا تقربوهن حتی یطهرن، متبادر چیه؟ عدم حرمت المقاربه بعد حصول الطهر. فلو ثبت الصيام بعد الليل ايضا، در مثال اول سمو الى الليل، او حرمت المقاربه بعد حصول الطهر ايضا، لما كان الغايه غايه. پس غایت نیست، چرا اسمش رو غایت بگذاریم؟ و ما یقین داریم طرفین که الالیل غایته، اگر بعد از لیل هم واجب باشد این غایت دروغی میشد. ها کذا غایت لا تقربو، یعنی نهی از جماع، غایتش که زمان یطهرنه، اگر بعد از طهرم لا تقربو بیاید باز غایت غایت میشد، غایت دروغی میشد. غایت یعنی آخر حکم، اگر بعد از لیل هم حکم سومو بیاید پس این غایت نشد لیل. و ها کدا در طهر، لما کان الغایت و غایتن و هو خلاف المنطوق، بهتر بود این بگد که اگر بعد نبود تقیید به الا لغوه. خلاف المنطوق مراد شمینه، یعنی منطوق میگوید آخر سوم لیل است، اگر بعد از لیل هم امساک واجب شد آخریت از بین میرد، پس این الا لغو میشود. هكذا در طهر و هو خلاف المنطوق. فإن قلت أنه لو كان خلاف المنطوق فيكون الكلام مع التصريح بعدم إرادة المفهوم مجازا. اینا در معالم هرچه فکر کردم، حالا یادم نیامد، اگر شما معالم یادتون هست بگیم کجا اینا گفته. جناب مرزا میگد برادر من، این که ما بعد صوم، اگر ما بعد لیل اگر امساکی باشد، این برخلاف منطق میشود. منطق چی میگد؟ میگد بعد از لیل صومی نیست. اگر ما مولا تصریح کنه، خوب تأمل کنید، مولا فرموده صومو الى اللیل، اگر بعد از لیل هم صومی باشه، این الى اللیل با اون مخالف میشد. الى اللیل میگوید که صوم فقط تا لیل است. اگر بعد از لیل باز یک به سلاستو امساکی واجب شود، این برخلاف الى اللیل میشود. مرزا میگد این حرف را دقت کن که داری چه میگویی. اگر خود الاللیل میگد تا لیل است، بعد از لیل اگر صومی باشد میگه برخلاف منطق میشود، پس تصریح کند مولا که آقا صوم الاللیل و بعد اللیل. اگر این بعد اللیل را بگوید بنابر رأی شما که خود منطق میگد بعد از لیل صومی نیست، مولا بفرماید صوم الاللیل و بعد اللیل، پس باید اون الاللیل در منطق مجاز شود. و هیچ کس نگفته است که الاللیل مجاز است. این خلاصه حرفشه. فإن قلت انه لو کان خلاف المنطق، یعنی بعد اللیل اگر خلاف منطق است، فیکون الکلام مع التصریح بعدم ارادة المفهوم، یعنی عدم اراده بعد اللیل، یکون و کلام مجازن. چون شما میگویی که خود الاللیل میگوید که بعد از لیل صومی نیست، اگر بعد از لیل صوم باشد، پس الاللیل در منطق مجاز میشود. فیکون و کلام مع التصریح بعدم اراده المفهوم مجازن. ولم یقل به احد، هیچ کس نگفته است که اگر بعد از لیل صومی باشد منطق مجاز می شود. نه، منطق به حقیقت خود باقی است، مجازن. ولم یقل به احد. و ایزن فإن کان المراد من قولك آخر وجوب الصوم الليل ما ينقطع عنده الصوم فقد صار هذا المفهوم من جملة المنطوق. اشکال دیگر این است که اگر مراد از قول شما که می فرمای آخر وجوب الصوم لیل است، یعنی چه؟ یعنی ما ينقطع عنده الصوم، یعنی صوم منقطع نیست، باید اتصال پیدا کند امساک در شب. ما ينقطع عنده الصوم فقط سار هذا المفهوم من جمله المنطوق. پس این منطوق کلامه که مولا فرموده هم تا لیل هم بعد از لیل. و این کان المراد ما ينتهي عنده الصوم، اما اگر مراد از الاللیل یعنی امساکتون تا اینجا منتهی میشد که بعد از این امساکی نباشه. و این کان المراد ما ينتهي عنده الصوم، یعنی لیل چیزیست که ينتهي عنده الامساک، سواء اون انقطع او لم ينقطع. میگد تا اینجا یک کلمه از کنم، مثلا میگد شما از اینجا تا شاه عبدالعظیم باید بروی، اون طرفش اختیار دست خودت، میخوای بروی از شاه عبدالعظیم به اون طرف، میخوای نروی. مراد از صوم الاللیل این باشد، یعنی تا لیل حتما باید امساک باشد، بعد از اون تو مختاری، میخوای برو میخوای نرو، اگه این باشه مراد. به امکان المراد ما ينتهي عنده الصوم، بله، به امکان المراد ما ينتهي عنده الصوم، یعنی مراد از الاللیل یعنی ينتهي الیه الصوم، یعنی تا اینجا باید امساک باشد، سوا اون انقطع که بعد از اون امساکی واجب نشود، او لم ينقطع که بعد از اون واجب باشد. فلا یلزم خلاف المنطوق فی المسکوت، فی المسکوت، پس در مسکوت خلاف منطوق نشده. منطوق میخواد یک اندازه ای را معین کند که امساکت تا اینجا باید برسد، بعد از اون چه این که بگه صومی نیست یا بگه صومی هست به منطوق صدمه نمیدونه. منطوق غرضش این بود که بفهماند که تا لیل باید امساک باشد. فلا یلزم خلاف المنطوق فی المسکوت اعنی ما بعد الغایه. قلت ان اردت من التصریح بعدم ارادة المفهوم مثل أن يقول المولى لعبده السر إلى البصرة: ولا أريد منك عدم السير بعنوان الوجوب بعده، فهو مجاز. يقول إيه أقل المولى بيقول كبابا تا بصرة تباد بردي سر إلى البصرة حتما، فأصل إرادة نكردهم عدم السير بعنوان الوجوب، يعني السير بعد البصرة عدمش رابرت واجب نكردهم، مختاري بيخير بعد البصرة بردي يا نروي. ولا أريد منك عدم السير بعنوان الوجوب بعده، فهو مجازون، فس منطق مجاز شده هست که الا را آور سر الى البصره، الا مجاز شده هست، چون بعدش ممکنه اراده بش بجا بیاریم، ممکنه بجا نیاریم. و هو لازم و کل من یقول به حجیت مفهوم الغایه، یه هر کس قائل به مفهوم قائل است همین رو میگد که میگد منطق مجاز میشود. و هو لازم و کل من یقول به حجیت مفهوم الغایه، فکیف تقول به انه لم یقول به احد، قلت هیچ کس قائل به مجازیت نشده است. و این علم من المتکلم ارادت الحقیقه، اما اگر نه مراد متکلم حقیقت است که واقعا بعد از لیل دیگه سومی نباید باشد، و این علم من المتکلم ارادت الحقیقه فلا بد ان یحمل ذلك علی النسخ، پس باید بگیم ما بعد لیل را نسخ کرده، قلت ما بعد لیل اصلا امساکی نیست، فلا بد ان یحمل ذلك علی النسخ، إن قلنا بجواز النسخ فيما كان